میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینا، سعید بهبهانی هستم. در این لحظات پایانی سال، به حال سال 1401 با همه فراز و فرودش به پایان خودش نزدیک شد و رسیدیم به نقطه پایان، لحظات شادی، و امیدوارم که چون یکی از مسائلی که در حقیقت همون گونه‌ای که نور بر علیه تاریکی است، شادی اینا تضاد دیگه در مقابل مثلا غم قرار میگیره، و از اونجایی که این نظام نکبت پایه های خودشو بر روی ندبه و زاری نهاده است و خمینی بنیانگذار رژیم اهریمن گفت هرچه داریم از گریه داریم، لذا باید خندید، باید شاد بود، بایستی که در مقابل این اهریمنا شادی کنیم. و این ایام نوروز رو که اصلا رمز پایداری ما همین اعیاد ما بوده و بر مبنای مطالبی که نوشته شده، روز جمعه من یقدر راجبش از روی همین فیسبوکای شما گفتم، علت این همه جشن ها اینه که نشون میده ما چگونه در حقیقت مردمانی بودیم و مردمانی هستیم و مردمانی خواهیم بود. دیدم که یکی دو جا راجب این که آقا اتفاقات افتاده، غمگینن، چون جشن نباید گرفت، شادی نه، اینا فریبه، اینا فریبه، اینا دروغه، باید کنسرت ها رو علم کنیم، جشن و پایکوبی را بندازیم. دیدیم چهارشنبه سوری همین پریشب بود دیگه، دیدیم مردم چه کردن، چگونه بر علیه اهریمن ایستادن، فریاد کشیدن، فریاد شادی کشیدن در خیابان ها. بنابراین شاد باشید، نوروز رو برپا بدارید، سنت ها رو حفظ کنید که اینا رمز پیروزی است. ازم به حضور شما که خرسندم، خوشحالم که در این لحظات پایانی سال 1401 در این یک شنبه 28 اسفند ماه 19 ماه مارس فرصتی پدید آمد یک بار دیگر در خدمت دوست دانشمند و فرزانه خودم، پزشک نازنین آقای دکتر حسام نوذری باشیم. اجازه بده که عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهرش و علی خصوص این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار داده و میتونیم از تجربه و دانشش استفاده کنیم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سال نو مبارک بهش میگم و عرض ادب و احترام و سلامی بلند بالا. آقا سلام میکنم به شما، نوروزتون خوش.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران عزیز، و درود بر دختران ایران که به راستی ما رو در دنیا سربلند و سرفراز کردند. 40 سال بود که بیش از اون که ایرانیان نام خودشون رو، هویت خودشون رو پنهان می‌کردند، اما ما دوباره سربلند هستیم. ما در هر کشوری در گوش و کنار جهان سرافراز هستیم و همه به خاطر اونهاست و بعد به خاطر پسران ایران که در کنار اونها قرار گرفتن. و برای اونها، برای شما، برای همه بینندگان گرامی شما یک نوروز پیروز و خجسته و فرخنده رو آرزو می‌کنم.
متشکرم آقا، ممنونم از شما، سپاس از همه این انرژی خوب و مثبت و غریب شادی که داری، ممنونم ازت. میخوام از شما یه خواهشی بکنم آقا، و اون اینه که آقای دکتر بیایم یه تحلیلی داشته باشیم به اتفاقا این رسم دیگه، پایان سال که میشه میپرسن معمولا سال گذشته چه اتفاقات افتاده، همونطور که گفتم فراز و فروداش کجا بوده. علی‌خصوص ما در این 6 ماه گذشته که شاهد یک براستی انقلاب در ایران هستیم، بپرسیم از شما که نگاه شما، چون من متوجه شدم که شما مسائل رو از بعد علمی بیشتر به قضیه نگاه میکنید. بنابراین میخواستم خواهش کنم که با اون نگاه علمی خودتون، نگاه تیزبین خودتون برای ما تبیین کنید، تعریف کنید سال گذشته رو و این حرکت انقلابی 6 ماه گذشته رو. ممنون میشم اگر این خواسته رو انجام بدید.
چشم. آینده ایران ما در گروی عقلانیت علمی است بدون تردید، و اجازه بدید من با چند تا مثال شروع کنم که ببینید که واقعا هیچ تفاوتی نمی کنه که شما آیا یک پروژه علمی رو ارزیابی می کنید یا یک پروژه اجتماعی رو، سیاسی رو ارزیابی می کنید. عقلانیت علمی، نگاهی کنیم به اونچه که در چند ماه گذشته گذشت، به مسئله برای نمونه نظرسنجی، ارزیابی نظر مردمان در دنیا، نگاهی کنیم به منشور، نگاهی کنیم به نشست هایی که برگزار شد، نگاهی کنیم به وکالت. شروع کنم برای نمونه با مسئله محبوبیت. جناب بهبانی، اگر از 100 نفر 2 نفر شیفته یک آدم باشن، 2 نفر، و از 100 نفر 1 نفر شیفته آدم دیگری باشن، من میتونم به شما بگم که شیفتگان نفر اول 2 برابر شیفتگان نفر دوم هست. اما بیام از زاویه علم به همین مسئله نگاه کنیم. از 100 نفر 2 نفر شیفته یک آدم هستند، و از 100 نفر 1 نفر شیفته آدم دیگری است. بنابراین محبوبیت نفر اول تنها 1%، تنها 1% بیش از نفر دوم هست. و ببینید که چگونه در چند ماه گذشته از هر زاویه‌ای با استفاده و سوء استفاده از واژه نظرسنجی افکار عمومی رو به راستی فریب دادن به همین سادگی. بنابراین از بینندگان شما میخوام که به مسائل از دریچه علم نگاه کنند. آینده ایران ما در گروی عقلانیت علمی است، و این به راستی پیام نوجوانان و جوانان شماست. نوجوانان شما به لطف اینترنت خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادند، و اون رو 2 دستی دارن تقدیم ما میکنند. اون رو دارن 2 دستی تقدیم ما میکنند. علم سرانجام وارد میهن ما شده. یا نگاهی کنیم به مسئله پیشداوری. جناب بهبانی، پیشداوری فصل بسیار بزرگی در علم مدرن هست، در فیزیک، در بیولوژی، در ژنتیک، در بیوفیزیک، در بیوشیمی، فصل بسیار مهمی هست. و چه کتابهایی که به اون اختصاص داده شده. پیشداوری یا بایس به زبان انگلیسی. برای نمونه خود من چندین سال مشاور یک وزارتخانه بودم در یک کشور اروپایی، مشاور وزیر آموزش‌های عالی، و کار ما این بود که پروژه‌های علمی رو بررسی کنیم و نظر خودمون رو به وزارت، به وزیر، به اطلاع اون برسونیم. ما 7 نفر بودیم، اما هیچ کدوم از ما اهل اون کشوری نبود که اون وزیر اهل اون کشور بود، یک کشور اروپایی، و هیچ کدوم از ما همدیگر رو نمیشناختیم. اما میدونستیم که اون فرد حضور داره. چرا؟ به خاطر از بین بردن بایس یا پیشداوری. چه بسا که اگر شما اهل اون کشور باشید، یک پیشداوری داشته باشید نسبت به یک پروژه‌ای که به شما داده شده. و این پروژه هایی بود که 50 میلیون یورو، 100 میلیون یورو، 150 میلیون یورو به اونها اختصاص پیدا می کرد. و از اون طرف چرا ما همدیگر رو نمی شناختیم، این افرادی که مشاور هستن؟ چه بسا که نظر یکی روی نظر اون دومی یا سومی یا پنجمی اثرگذار باشه. به این اندازه مهم هست از بین بردن این بایس یا پیش‌داوری. یا فصل دیگری ما داریم در مورد پیش‌داوری، سامپل سلکشن. اگر شما یک ارزیابی میکنید، یک نظرسنجی میکنید، اون نمونه، اون سامپل چگونه انتخاب شده و دیتکشن بایس به چه گونه اون پرسش ها مطرح شدن، به چه گونه مطرح شدن، و آنالیسیس بایس، پیش‌داوری در تجزیه و تحلیل، به چه گونه تجزیه و تحلیل شدن. و اگر شما سری بزنید به این نظرسنجی هایی که انجام شد و میشه، میبینید که به راستی جناب بهبهانی پشیزی ارزش نداره و فریبکارانه است. یا ما نوع دیگری از بایس رو داریم به نام فاندینگ بایس یا فاندینگ ایفکت. زمانی که شما در یک پروژه علمی، یک پروژه بزرگ، یک پروژه اجتماعی پولی، فاندی دریافت میکنید، بدون تردید روی اجرای شما اثرگذار خواهد شد. به اون اندازه که برای نمونه در کارهای علمی در این مورد فصلهای بسیار زیادی اختصاص داده شده، یا سپانسورشیپ ایفکت، سپانسورشیپ بایس. بنابراین مهم هست که ما بریم به سراغ افرادی که با عنوان نماینده یا رهبر یا مشاور یا وکیل، هر چی که دوست داری، به مردم معرفی شد. باسی سری زد به فاندینگ ایفکت. برای نمونه تجربه شخصی خود من در همین وزارتخانه در یک کشور اروپایی، هیچ کدوم از ما حق نداشتیم حتی یک ساندویچ از یک شرکت دریافت کنیم. شرکتی شما رو دعوت میکنه، میرید بیرون به یک رستوران، پول شام رو خود شما پرداخت میکنید. چه بسا که همون پول شام اگر شما مهمان بشید اثر بگذاره روی تصمیم گیری شما، و هم میهنانم تا این اندازه بایس یا پیش‌داوری مهم هست. و ما دارای ده‌ها فرم متفاوت پیش‌داوری هستیم. چند تایی از اونها رو برای شما مثال آوردم: فاندینگ بایس، سپانسورشیپ بایس، سامپل بایس، دیتکشن بایس، آوتکام بایس، اکانتیبیلیتی. بنابراین ما نمیتونیم به همین سادگی بگیم فلان نفر یک نظرسنجی انجام داده یا محبوبیت آدم‌ها به این گونه یا اون گونه هست. حالا یک سری بزنیم به دنیای داروسازی برای نمونه، ببینید تفاوتی نیست. اگر من به شما بگم جناب بهبهانی که دارویی هست که اگر اون رو شما استفاده کنید 50% خطر سرطان شما رو از بین میبره، 50%، آیا اون رو استفاده میکنید؟ احتمالاً بله، چون 50% قوی هست. حالا بیام از یک زاویه دیگه به اون نگاه کنیم. اگر از میان 100 نفر 2 نفر سرطان میگیرن، شما این دارو رو استفاده میکنید، این بار از 100 نفر تنها 1 نفر سرطان میگیره. شما میتونید اعلام کنید که 1 تقسیم بر 2، 50% اثرگذاری این دارو بالاست. اما در واقع اثرگذاری این دارو 0 هست، هیچی نیست. از 100 نفر 2 نفر سرطان گرفتن، دارو رو دادید شدن 1 نفر. و این میتونه بر حسب تصادف باشه، رندام. یا حالا فرض کنیم به خاطر اون دارو بوده، اثرگذاری اون دارو تنها 2 منهای 1 هست که میشه 1%. و ما مرتب در رسانه‌های امریکایی برای نمونه میبینیم که چگونه با درصد سر مردم رو کلاه میگذارد. نگاهی کنیم به محاکمه اوجی سیمسون. در محاکمه اوجی سیمسون، فوتبالیست بزرگ امریکایی که متهم شده بود به قتل همسر خودش، آلن درشویتس، وکیل زبردست این بازیکن، این فوتبالیست سرشناس امریکایی، رو میکنه به هیئت جوری و به اونها میگه که 99.9% از مردانی که همسر خودشون رو میزنند، همسر خودشون رو نمیکشند. 99% بالای اون از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونها رو نمیکشن. بنابراین بله، موکل من شوهر بدیست، پدر بدیست، آدم خشنیست، اما قاتل نیست. شما اینجا ننشستید که قضاوت کنید که آیا او پدر خوبیست، شوهر خوبیست یا نه. شما اینجا هستید که بگید آیا او قاتل هست یا نه. اما شما بیایم از یک زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم که دادستان نتونست. دادستان آشنایی نداشت با علم مدرن، عقلانیت علمی قرن حاضر. و ببینید چگونه در دام آلن درشویتس افتاد. و بعدن هیئت جوری گفتن که همین جمله آلن درشویتس بود که باعث شد ما بگیم که اوجی سیمسون گناهکار نیست. 99% این درصد رو به سوی اونها پرتاب کرد. اما اگر یک نگاه علمی داشته باشیم از یک دریچه دیگه، این بار به قربانی نگاه کنیم نه به قاتل. همه چیز درباره قربانی است، همه چیز درباره ایران ماست. به ایران نگاه کنیم، به قربانی نگاه کنیم. حالا در مورد اوجی سیمسون، همسر او، 95% از زنانی که به دست همسران خودشون کشته شدن، پیش از کشته شدن به دست همسران خودشون کتک خوردن. بنابراین احتمال اینکه آقای اوجی سیمسون بیگناه باشه تنها 5% هست. بنابراین میبینید که چگونه میشه با عددها بازی کرد. اما علم این فرصت رو به ما داده که تک تک این فریب کاری ها رو خونسا کنیم. و من از صمیم قلبم فکر میکنم که مطمئن هستم که این پیام نوجوانان ماست، این پیام جوانان ماست. و نباستی بگذاریم که سر اونها گرم بشه، حواس اونها پرت بشه، که به راستی به اعتقاد من هدف اپوزیسیون ساختگی است، اپوزیسیون کنترل شده. بنابراین بریم به سراغ همین اعضای اپوزیسیون، تک تک اونها، و از اونها در مورد فاندینگ ایفکت بپرسیم یا سپانسرشیپ ایفکت، که تنها و تنها ما نیازمند به اجازه خود اونها هستیم تا دولت ایالات متحده امریکا، تا دولت فرانسه، تا دولت آلمان تمام اطلاعات مالی رو در مورد اونها علنی کنه و امیدوار باشیم که سربلند بیرون بیان و نه رسوا، سربلند. و این یک سنت بسیار زیباست جناب بهبانی در کشورهای آنگلوساکسون و در فرانسه حتی، که سناتورها، کانگرسمنها، کانگرسوومنها، رئیس جمهورها پیش از انتخابات همه چیز رو رو می کند، تمام ارتباطات مالی خودشون رو رو می کند. برای نمونه سری بزنیم به کنفرانس جورج واشنگتن. آیا جورج تاون آیا به راستی این دانشگاه این کنفرانس رو برگزار کرد یا اتاقی در اون دانشگاه کرایه شده بود؟ و اگر اتاقی در اون دانشگاه کرایه شده بود، چه کسی اون رو کرایه کرد و چرا اون افراد دعوت شدند به عنوان نمایندگان مردم؟ بر اساس چه نظرسنجی؟ بر اساس چه نوع محبوبیتی؟ بنابراین سری بزنیم به همون داستان محبوبیت. از 100 نفر 2 نفر شیفته شما هستند. از 100 نفر 1 نفر شیفته آدم دیگری است. شما به راحتی میتونید ادعا کنید که شیفتگان من 2 برابر شیفتگان او هستند، در حالی که اصلا اینطور نیست. تفاوتی میان شما نیست، تفاوت 2 و 1 هست، همین، هیچ تفاوتی نیست. و در هر صورت هر دو بسیار پایین هست. یا سری بزنیم به کنفرانس مونیخ. آیا اتاقی کرایه شده بود برای برگزاری یک نشست یا به راستی یک همایشی بود و دعوتی بود از سوی دولت‌های بزرگ در مورد امنیت جهانی؟ به همین سادگی پرسشگر خوب بودن، پرسش‌های سخت پرسیدن و پاسخ‌هایی که قابل ارزیابی باشن. حالا سری بزنیم به همین منشور برای نمونه جناب بهبانی. در این منشور، منشور همبستگی، هیچ جا از ملت ایران یادی برده نشد. نمی‌بینید شما ملت ایران. بریم به سراغ علم، بریم به سراغ علم ژنتیک، بریم به سراغ دی ان ای. جناب بهبانی، دی ان ای شما که تنها در یک سلول شماست 2 متر طولش است، اما این دی ان ای شما تنها در یک سلول، در یک هسته، در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر است. این دی ان ای شماست. حالا در این دی ان ای شما 25,000 ژن هست و این 25 هزار ژن برمیگردن به حدود 1.5% از دی ان ای شما. بقیه دی ان ای شما ویروسی است. اغلب رترو ویروس هایی هستند که در طول میلیون ها سال در دی ان ای ما دومستیکه شدن، اهلی شدن. بنابراین همه ما یک جورای ویروس هم هستیم. در بدن شما، در دی ان ای شما، دی ان ای شما بیش از 100 هزار عنصر ویروسی است. و به همین دلیل ما از بین نمیریم. این همه ما ویروس داریم، هزاران هزار ویروس شناسایی شدن، اما میبینید که ما کماکان زنده هستیم به خاطر اینکه با اونها آشنایی داریم. و این بیش از 100 هزار عنصر ویروسی در دی ان ای ما به ما انعطاف پذیری رو در برابر ویروس ها هدیه داده. حالا اگر شما برید به سراغ این دی ان ای، میتونید پل بزنید به گذشته. برای پل زدن به گذشته شما میتونید از دی ان ای استفاده کنید، از زبان استفاده کنید، از ایزوتوپ استفاده کنید، یا از میدان مغناطیسی یا راه‌های دیگری. بیاییم سری بزنیم به دی ان ای شما، به دی ان ای من، به دی ان ای بینندگان شما. علم رو وارد دنیای خودمون بکنیم. جناب بهبهانی، تا به حال هیچ نشانگری در دی ان ای ایرانیان پیدا نشده که بر اساس اون نشانگر بیولوژیک ما بتونیم اعلام کنیم که شما دارای ژن کرد هستید، یا ژن بلوچ هستید، یا ژن آذری هستید، یا ژن عرب هستید، ژن فارس هستید. بارها و بارها این صورت گرفته، اما تا به حال هیچ نشانگری پیدا نشد. یعنی هیچ تفاوتی در دی ان ای ما ایرانیان نیست و به راستی همه ما ایرانی هستیم. حالا شما سعی کنید که بخواید ایرانیان رو از هم جدا کنید یا یک نشانگرهایی رو به اونها بچسبونید، میبینید که از دیدگاه علم هیچ جایی نداره. و دلیل اون چی هست؟ دلیل اون کوچندگی گذشتگان ماست. جناب بهبهانی، زمانی که گذشتگان ما بالای 60 هزار سال پیش وارد ایران ما میشند، مرتب در حال کوچندگی بودند و این کوچندگی باعث درهم رفتن ژن هاست، درهم رفتن ژن هاست. و به همین دلیل زمانی که شما سری میزنید به دی ان ای بلوچ، به دی ان ای کردستان، به دی ان ای آذری، گیلک، مازندرانی، خراسانی، ببینید که نشانگری پیدا نمی کنید. همه ما به راستی ایرانی هستیم و در ایران ما دارای زبانهای گوناگونی هستیم و زبان فارسی همه ما رو به هم پیوند داده. اما جناب بهبهانی، هر بار که زبانی در خطر هست، زبانی در خطر از بین رفتن هست، در بیولوژی، در علم ژنتیک، از اون با واژه یک فاجعه، یک بحران بزرگ یاد میشه. ما تا به حال حدود 7000 زبان روی کره زمین داریم. جناب بهبهانی، بیشترین تعداد زبان رو ما در آفریقا داریم و دلیل اون هم این هست که همه ما آفریقایی هستیم. شما آفریقایی هستید، من آفریقایی هستم و این همه برمیگرده به مهاجرت گذشتگان ما، گذشتگان شما و من از آفریقا.
یعنی اینکه مردم از منطقه آفریقا به شمال حرکت کردن، درست؟
و به ایران ما، و به ایران ما بیش از 100 هزار
از طریق فلات ایران
100 هزار سال پیش. و بارها گفتم در ایران خود ما چندین جنس متفاوت انسان داشتیم. جناب بهبهانی، یعنی اینکه اگر با اونها کسی ازدواج می‌کرده فرزندی حاصل نمی‌شده، جنس دیگری بودن. در ایران خود ما هم همینطور. و این قصه کوچندگی قصه گذشتگان ماست و این باعث شده که هیچ وقت هیچ کسی در ایران ما در ژن‌هاش موتاسیونی رخ نداده که این موتاسیون رو به نسل‌های بعدی هم منتقل کنه و این نسل‌های بعدی ایزوله بشن و بعد به دست انتخاب طبیعی، گزینش طبیعی، یک فرم خاص انسان رو در ایران ما ایجاد کنن. این هیچ وقت ایجاد نشده. این مسئله موتاسیون، ایزوله شدن، حفظ شدن، به نسل‌های بعدی منتقل شدن و گزینش طبیعی. بنابراین شما مرتب سعی کنید که از این قوم و از اون قوم یاد کنید، به جایی نخواهید رسید. و باور کنید جناب بهبهانی، این چیزی که در این منشور مطرح شده اصلا در ایران ما مطرح نیست. امکان نداره، امکان نداره شما در ایران ما آدمی رو پیدا کنید که خواهان تجزیه ایران باشه. امکان نداره، امکان نداره. یعنی همه نتیجه این تحلیلگران سیاسی است که مزد بگیر هستند تا این گونه مناظرات رو زنده نگه دارن. اما من خوشحال هستم که به بینندگان شما بگم که از لحاظ ژنتیک تا کنون هیچ نشانگری پیدا نشده که ما بر اساس اون نشانگرها بتونیم ایرانیان رو تقسیم بندی کنیم. هیچ نشانگری پیدا نشده. حالا سری بزنیم به حمله مغول، به حمله عرب که اینها آمدند و ژن‌های ما رو داغون کردند. این هم هیچ واقعیت علمی نداره جناب بهبانی. هیچ واقعیت علمی نداره. و اثر کوچندگی هزاران بار در ایران ما بیشتر از اثر هجوم بوده. حالا سری بزنیم به این واژه سید. همکاران ما در اروپا به این سیدها هم سری زدن. زمانی که شما از واژه سید استفاده می کنید، یعنی اینکه شما فرزندان حسن و حسین هستید، پسران فاطمه دختر پیامبر اسلام. اگر شما پسر باشید دارای 23 جفت کروموزوم هستید، یکی از اونها کروموزوم ایگرک هست یا کروموزوم وای، اون رو تنها از پدر می گیرید، از مادر نمی گیرید. بنابراین ما میتونیم سری بزنیم به این کروموزوم Y در مورد سیدها، یعنی سیدها رو پیدا کنیم یا اونهایی که ادعا میکنن که سید هستن، که ببینیم آیا از لحاظ ژنتیک، از لحاظ DNA این یک واقعیت علمی است یا تنها یک ادعاست، یک فریبکاری است، یک بازی با واژه هاست. و این کار خوشبختانه صورت گرفته، هم در مورد سیدها جناب بهبانی، هم در مورد لویت، در مورد یهودیان لویت. در مورد سیدها جالب هست، زمانی که شما نگاه میکنید به کروموزوم Y و به ردیف بندی حروف حیات روی این دی ان ای اونها، میبینید که تفاوت در میان سیدها بیشتر از تفاوت در میان غیر سیدهاست. یعنی نه تنها این سیدها شباهتی به هم ندارن که بایستی داشته باشن، دایورسیتی در ردیف بندی ژن‌های اونها به مراتب بیشتر هست تا گروه کنترل، گروهی که این ادعا رو نداره. بنابراین به همین سادگی می‌بینید که چقدر این واژه سید کار دست ما داده و چه دروغ بزرگی هست. اما ما هیچ وقت در میهن خودمون سعی نکردیم که سری بزنیم به دی ان ای. این کار سال‌هاست که امکان پذیر بوده. بنابراین همینجا من سید علی خامنه‌ای رو به چالش می‌کشم. شما بزاق دهان خودتون رو برای ما بفرستید، یا تمام سیدها در حوزه علمیه. به همین سادگی اینجا روی سخنم جناب بهبانی به طلبه های بیگناه هست. شما 15-16 سال سن دارید، به بسیجی هاست 18-19 سال سن دارید، شما هم فرزندان ایران هستید. شما بزاق دهان خودتون رو یا بزاق دهان آیت الله های خودتون رو، حجت الاسلام های خودتون رو، معلمین خودتون رو برای ما بفرستید. کار فقط یک روز هست، یک روز، و شما خواهید دید که هیچ واقعیت علمی نداره. اما با این حال من حاضر هستم که اونها رو به چالش بکشم، این کار رو برای ما انجام بدن، بزاق دهان خودشون رو برای ما بفرستن. و جناب بهبانی، در بزاق دهان شما دی ان ای شماست، و این دی ان ای رو وقتی که ما باز میکنیم 2 متر طولش هست، 2 متر، و در فضای جا میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست، چون در خودش میره، در هم میپیچه. و از این دی ان ای ما تنها 1.5% از اون رو استفاده میکنیم برای تولید پروتئین، یعنی تولید ژن، اون 25,000 تا، همین. و تفاوت های ما تنها در 0.1% این 1.5% هست. تفاوت های ما تنها در 0.1% 1.5% هست، همین. بنابراین یک بار برای همیشه گوش کنیم به فرزندان خردسال ایران، دست برداریم از این ژن کرد، ژن بلوچ، ژن آذری، ژن خراسانی، ژن گیلک، ژن مازندرانی نداریم جناب بهبانی. و به همین دلیل هست که واقعیت هم همین رو میگه. شما در تهران ما پر هست از آنهایی که از آذربایجان اومدن. شیراز ما پر هست از هممیهنان ما که در خوزستان به دنیا آمدن. یک یزدی با یک اصفهانی ازدواج کرده. این قصه میهن ماست. این قصه میهن ماست. و در مورد میهن ما بسیار استثنایی است. یعنی شما مردمی رو دارید که بالای 60,000 سال پیش جناب بهبهانی وارد سرزمین ما میشن. در کجا؟ در کوههای بختیاری. بنابراین جناب بهبهانی اون موقع که ایران نبوده هنوز، اما از لحاظ بیولوژیک همه ما لور هستیم. همه ما بختیاری هستیم، همه ما اهل لرستان هستیم، خرم آبادی هستیم. حالا گذشتگان ما در این رشته های زیبا، رشته های زاگرس زندگی می کنند، آمد و شد می کنند، پوچندگی می کنند، هوای همدیگر رو دارند، همدلی دارند، همپیمانی دارند و هم‌آوایی، و به همین دلیل دوام میارند، دوام میارند و به فرهنگ قدرتمند حیات میدن. و زیبایی این فرهنگ در اون هست که درش فرهنگ های کوچکتری هست که این فرهنگ های کوچکتر دست در دست هم میدن و این فرهنگ بزرگ رو ایجاد میکنن. و به همین دلیل عمر خیام نیشابوری در قلب همه ماست، حافظ شیرازی در قلب همه ماست، فردوسی پدر همه ماست، و شاهنامه جناب بهبهانی شناسنامه ماست. شاهنامه جان ایران است و کردستان ما قلب ایران هست. کردستان ما قلب ایران هست. و بنابراین میبینید که چرا برای خردسالان ایران، نوجوانان ایران، جوانان ایران که هر بار که با من تماس میگیرن بیشتر و بیشتر میخوان در مورد دی ان ای بدونن، در مورد ژنتیک بدونن، در مورد کیهان بدونن، در مورد حیات بدونن، اونها رو نندازید در دام این سیاست پیشگان آبکی، تمامیت ارضی، تجزیه ایران، قوم پرستی. اصلا اینها در کت اونها نمیره جناب بهبهانی، اینها در کت اونها نمیره. و مهسای ما این رو هم بارها گفتم که کرد هست، اما به راستی دیدید که دخت رستم بود و رستم اهل سیستان، و رستم اهل سیستان. جناب بهبهانی، من خودم تحصیلاتم رو در بلژیک کردم، هیچ وقتم هیچ پولی پرداخت نکردم. گفتم که در مورد آدم ها بررسی کنیم، فاندینگ ایفکت، پول شما از کجا میاد؟ در 5 سال گذشته، 10 سال گذشته، 15-20 سال گذشته کنفرانسی برگزار شده، خرج اون رو چه کسی داده؟ نشستی برگزار شده، مهماندار به چه دلیلی این افراد رو دعوت کرده؟ طبق چه نظرسنجی؟ دیدگاه علمی، دیدگاه علمی. اما این رو میخوام در مورد خودم هم اجرا کنم، خود من هم باستی مردم بدونم که خود من کی هستم. من حتی یک پنی برای تحصیلات خودم در بلژیک خرج نکردم و تا آخر عمرم مدیون این مردم هستم در بروکسل. همینطور در فرانسه هیچ وقت پولی برای تحصیلات خودم خرج نکردم و تا آخر عمرم مدیون این کشور هم هستم، عاشق این کشور هستم. و همونطور که هر فرانسوی باسی نگاهبان و پاسدار فرهنگ خودشون باشه، زبان خودشون باشه، این ناسیونالیسم نیست. یک ایرانی هم باسی که با تاریخ میهن خودش آشنا بشه، به خصوص از دیدگاه علم، باسی که با زبان میهن خودش آشنا بشه و زبانهای میهن خودش و نگاهبان اونها باشه. بنابراین چرا ما جنگ میکنیم در مورد زبان؟ تمام زبانها رو باستی دو دستی به اونها بچسبیم. جناب بهبهانی، من در مراکش که بودم، زبانی در مراکش هست به نام آمازیغ. این زبان برمیگرده به چند ده هزار سال پیش و چه موزیک فوق‌العاده اینها دارن. و این زبان در خطر بود و به همت فرهیختگان مراکش و پشتیبانی پادشاه مراکش این زبان دوباره زنده شد. که اگر این زبان مرده بود به راستی یک فاجعه بود، چون راه ارتباطی ما رو با گذشته قطع میکرد. در درون هر ایرانی، در درون هر انسانی، در درون دی ان ای شما مهریست از گذشته های دور و ما میتونیم به سراغ این مهرها بریم و تاریخ رو نگارش کنیم. همینطور در مورد زبان، به لطف زبان ما میتونیم با گذشته ارتباط برقرار کنیم و بعد همکاران ما، همکاران بیولوژیست ما، فیزیکدان ما، زبانشناس ما کنار هم می نشینیم و به لطف تمام این داده ها تاریخ رو نگارش می کنیم. ما زبانی داریم که تنها دارای 8 حرف است جناب بهبانی. 8 حرف. چه تلاشی شد که این زبان از بین نره؟ این زبان راه ارتباطی ما بود با چند ده هزار سال پیش. بنابراین وظیفه هر ایرانی است که زبان کردی رو نگاهبانی کنه، زبان لوری رو نگاهبانی کنه، دیالکت های ما رو نگاهبانی کنه. و زبان فارسی زبانی است که همه ما رو به هم پیوند میده. یک زبان نیرومند هست، قدرتمند هست. با اون میشه علم مدرن رو آموزش داد. پا به پای دنیای مدرن پیش اومده. واژه های زیبایی رو مرتب اختراع کرده. بنابراین میبینید که وظیفه همه ما به عنوان ایرانی نگاهبانی از همه فرهنگ های ماست، همه زبان های ماست. بنابراین خردسالان خودمون رو، نوجوانان خودمون رو، جوانان خودمون رو در این دام ها نیندازیم که پدران اونها رو انداختیم، که پدر بزرگ های اونها رو انداختیم. بگذاریم که اونها از زاویه علم نگاه کنن به مسائل. یک و یک نفر رو محبوب نکنید به خاطر اینکه توییت بالا داره. آخه این چه جور نظرسنجی هست؟ این به راستی توهین به شرافت انسانی است، توهین به هوش انسانی است، به هوشمندی انسانی است. این توهین به نوید افکاری است، توهین به رهنورد هست، به کرمی است، به حدیث هست، به کیان ماست، کیان 10 ساله ما که اینقدر عاشق علم بود، و به یلدا، یلدا آقا فضلی ماست. توهین به همه اونهاست که هر کدوم از یک جای این ایران ما آمدن. شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری خطاب به کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل. شما نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی. تک تک اونها واقعا آدم کیف میکنه. اینها هستن مبارزین ما. نه اینکه مبارزینی آدم هایی که یک منشور 2 صفحه‌ای رو نمیتونن بنویسن. شما نمیتونید به سادگی از این بگذرید. و این نشون میده که شایستگی این کار رو ندارن. سری بزنیم به خانم شیرین عبادی. وجود تمام وجود این خانم پر بوده از اسلام. نگاه کنید به سخنرانی های او. بنابراین زمانی که از سکولاریسم صحبت میکنن، معنای اون به راستی چی هست؟ هیچی، هیچ معنایی نداره. میتونه یک کلاهبرداری بزرگ باشه. نگاه کنید به گذشته او، به سخنان او. و ایران ما نیازمند به لائیسیته است. در لائیسیته است جناب بهبانی که شما شفافیت رو میبینید، شفافیت رو. و این قربانیان جوان ما، همه اونها بدون اینکه خودشون بدونن لائیک هستن، لائیک هستن. یعنی مرتب به شما میگن که به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. خود من تصمیم میگیرم، خود من تصمیم میگیرم. بنابراین اینجا سعی کردم چند تا دریچه رو باز کنم و به شما بگم که در طول چند ماه گذشته ما بی‌لطفی کردیم به قیام مهسا و شبکه‌های فارسی زبان که بودجه اونها از سوی کشورهای بیگان است و سرویس‌های اطلاعاتی نقش بزرگی در این مورد بازی کردن. با امیدوار هستم که درسی باشه برای ما. پیروزی دم دست ماست جناب بهبانی. پیروزی در 2 قدمی ماست. و این که من میگم ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم یک واقعیت هست. ما پیروز شدیم. ما بسیاری از نبردها رو پیروز شدیم. فرزندان ایران امروز به دنبال لائیسیته هستند. در دام این مناظرات آبکی در مورد سکولاریسم نخواهند افتاد. فرزندان ایران همشون عاشق ایران هستند. در دام این منشوری نخواهند افتاد که هیچ جای اون از ملت ایران یاد نشده. و در اون مشتی رو میبینید به عنوان لوگو که مشت سپاه پاسداران هست. من از بینندگان شما خواهش میکنم برن روی گوگل بزنن سپاه پاسداران و برن روی ایمیج ببینید چه لوگوی خواهید دید، چه تصاویری خواهید دید، چه تصاویری خواهید دید. یا بعد اعلام شد که نه، این واژه زن هست، که اگر واژه زن هم باشه با دالزال نوشته شده. اما جوانان ایران عاشق پرچم شیر خورشید سرنگ خودشون هستند. بارها و بارها ما اینها رو دیدیم. میخوام به شما بگم که اینها بی دلیل نیست هم میهنانم که به ناگاه سر ما گرم میشه در مورد یک نشست، سر ما گرم میشه در مورد یک منشور، سر ما گرم میشه در مورد یک مصاحبه، دست دادن با اعضای سازمان، اون اعضای پارلمان اروپا که کفالت اسرای ما رو قبول کردن. به کجا رسید جناب بهبهانی؟ هیچی، همه اونها اعدام شدن، همه اونها اعدام شدن. اما چقدر که این آدم ها پوز اون رو دادن که ما با اینها صحبت کردیم و اینها کفالت قبول کردن. بس که اهمیتی داره. هم میهنانم، پیروزی ما تنها و تنها در گروی خودباوری ماست. خودباوری که من هم پاره تن ایرانم و همبستگی و اعتصابات سراسری همزمان و یک پارچه و یک نواخت. پیروزی دم دست ماست. به لطف همین آگاهی دادن، به لطف همین علم، بسیج از درون در حال ریزش هست. برای اینکه پیام‌های ما به اونها هم میرسه. جناب بهبهانی، چند سال پیش دکتر علی نیری، یکی از فرهیختگان ما، به من گفتش که بچه‌ای هستند در جنوب ایران که اینها علاقمند هستند در مورد بیولوژی و دی ان ای بدونن. و من در مورد فضا و فیزیک با اونها صحبت کردم و بچه‌های خوبی هستن. و جناب بهبهانی، من هم برای اونها جلسه برگزار کردم از راه دور و نمیدونستم سن اونها چی هست. فکر میکردم 27-28 سالشون هست. سن اونها بود 14 سال 15 سال، دختر و پسر، دختر و پسر در کنار هم. اینها هستن واقعا آینده ایران. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است و این خودباوری. هیچ دولتی هم میهنانم، هیچ عضو پارلمان اروپایی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. اینها همه ادا و اطفار هست. ببینید جناب بهبهانی، خانم علی نژاد به کاخ الیزه دعوت شدن و گفتن که این به خاطر نگارشی بوده که داشتن با آقای ماکرون یا با این کاخ. اما این واقعیت نداره. این ملاقات توسط هانری لوی، دغنه هانری لوی صورت گرفته بود. یک فیلسوف به تمام معنا، جناب بهبهانی، شیا، به تمام معنا فریبکار. و این آدم به تنهایی مسئول قتل هزاران آدم هست در تونس، در اروپا، در لیبی، در عراق. به گذشته او نگاه کنید. بنابراین واقعیت کدوم هست؟ دعوت رو اون ترتیب داده بود، او دلال این ملاقات بود، یا به راستی نتیجه یک نگارش بود؟ و امیدوار هستم که فردی رو که من به چالش میکشم سربلند بیرون بیاد. ما خواهان سربلندی همه اونها هستیم. سربلند بیرون بیان. اما ما باید که پرسش های سخت بپرسیم. آینده ایران ما در گروه پرسشگری است. ما نمیتونیم همینطور تیری در تاریکی رها کنیم. تمام قیام های مردم ایران، جناب بهبهانی، در طول صده ها به سرقت رفته. تمام قیام مردم ما جلوتر از تمام دنیا بودن، باور کنید. من بارها گفتم عمر خیام ما، ببینید چه قوغایی به پا کرد در ریاضیات، در ستاره شناسی. زکریای رازی ما همینطور. و بعد همینطور که جلو میاد، چه مبارزینی ما داشتیم. و اینها عالم هایی بودن که مبارز سیاسی هم بودن، یعنی مستقیم در سیاست نقش بازی میکردن، در روشنگری هم میهنانه خودشون نقش بازی میکردن. اما مرتب به سرقت رفته. و این بار وظیفه ماست، وظیفه آدم هایی است که یک اعتبار علمی دارن، که مراقب محافظ جوان های ایران باشیم. من واقعا خودم اینطور حس میکنم که نگران اونها هستم. میدونم چقدر که عاشق میهن خودشون هستن و نمیخوام که روی جانفشانی های اونها، جانبازی های اونها، فداکاری های اونها، اینها موج سواری کنن. و جناب بهبهانی، اصلا چرا به این میگن موج سواری؟ چون موج رو اونها ایجاد میکنن، سواریش رو اینها انجام میدن. بنابراین وظیفه ماست که تک تک این آدم ها رو تشریح کنیم. شناسنامه شما چی هست؟ و هیچ اشکالی نداره. این سنتی هست که در ایالات متحده امریکا هم هست پیش از انتخابات. این سنتی هست که در اروپا هم هست. شما چه کسی هستید؟ تحصیلات شما چی هست؟ و قبول نکنیم هر چی گفته شد. مدرکش رو هم باستی بیارم. مدرک تحصیلاتتون رو میخوایم ما ببینیم. و اگر مدرکی نداشتن عیب نداره. ولی باستی ببینیم. حساب‌های شما. چون شما الان یک نماینده هستی. یک رهبر هستی. یا اینطوری معرفی شدی. یا شما دعوت شدید. بقیه نشدن. اما شما شدید. باستی که تک تک آدم ها رو تشریح کرد. و ما نباستی اجازه بدیم. اگر کسانی شایستگی این کار رو ندارن. به بهانه این که ما به زودی برنامه خواهیم داشت. به زودی برنامه خواهیم داشت. به زودی صندوق ملی خواهیم داشت. هفته ها و هفته ها و هفته ها میگذره. و ما در حال حاضر 100,000 اسیر در زندان های خودمون داریم. اگر این افراد به راستی موقعیتی دارن. اقبالی دارن. پایگاهی دارن. بیان همین حالا فراخوان بدن که 100,000 نفر در تهران ما برن دور این زندان ها رو محاصره کنند. تهران ما چندین میلیون جمعیت داره. کاری نداره 100,000 نفر. شما به راحتی 100,000 نفر رو در استادیوم ورزشی آریامهر داشتید. 100,000 نفر رو بیارید. کاری نداره. اما دیدید که برای یک سلبریتی، برای خانم ترانه علی دوستی چه جنجال هایی به پا شد و در همون لحظات هیچ کس به سراغ محمد مهدی کرمی نرفت و اعدام شد و اعدام شد و هیچ کس نرفت. بنابراین شما ببینید جناب بهبانی، ما به راحتی میتونستیم 2,000 نفر به لطف فراخوان این آدم ها اگر پایگاهی دارن برن دور زندان، یا 20,000 نفر، یا 200,000 نفر، یا 1,000,000 نفر. این امکان وجود داره در شهری که میلیون ها جمعیت اون هست. بنابراین در پایان این قسمت از صحبت ها میخوام به شما بگم که ما نیازمند به یک عقلانیت علمی هستیم. ما نیازمند به پرسشگری هستیم. ما نیازمند به پاسخ هایی هستیم که قابل ارزیابی باشد. ما نیازمند به دقت هستیم. به خاطر اینکه این تنها یک انقلاب نیست. این یک نبرد هست. این نبرد با تشیع هم هست. دینی که میهن ما رو به آتش کشیده جناب بهبهانی. ما نمیتونیم با اون لاس بزنیم، با اون کنار بیایم. باستی رک و پوسکنده با جوانان ایران صحبت کنیم. رک و پوسکنده. این دین از کجا آمده؟ چرا ما مرتب در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت هستیم؟ چرا بلند پایگان ما، زمامداران ما از ته دل حاجی شدند؟ چرا هیچ وقت لائیسیته در ایران ما انجام نشد؟ مانند ترکیه، مانند آتاتورک، چرا انجام نشد؟ چرا مغز کودکان خودمون رو پر کردیم از خرافات، تعلیمات دینی؟ چرا این همه میدان داده شد با آقای حسین نصر، آدمی که ذره شعور در مغز این آدم نیست؟ چرا این همه میدان داده شد با آقای مطهری، آدمی که ذره شعور در مغز اون نیست؟ به تمام معنا یک مرتجع، به تمام معنا یک عقب افتاده خطرناک. چرا ما این همه میدان دادیم به آقای آیت الله بهشتی که کودکان ما رو او هدایت کنه، از همون خردسالی مغز اونها رو داغون کنه، مغز اونها رو، نورونهای مغز اونها رو داغون کنه؟ تمام این پرسش هایی که باسی واقعا بشه. و در مورد مسائل امنیتی هم همینطور جناب بهبهانی، چرا ساواک در ایران در خدمت رژیم بود؟ چرا ساواک در خدمت رژیم بود پیش از اینکه رژیم جمهوری اسلامی تشکیل بشه؟ چرا سران ساواک ایران رو 2 ماه زودتر از پادشاه خودشون ترک میکنن؟ و چرا
خیلی
جناب
خیلی خیلی بیشتر از 2 ماه. من شهریور رو هم به یاد دارم به روایت مادر خودم، و اون در یه سفری که به آبادان کرده بود در شهریور همون 57، بعد برام تعریف کرد که جمع کرده بودن داشتن میرفتن ساواک رو میگفت.
میبینید بنابراین جناب بهبهانی، هر چه که به ما گفته شده در مورد پایگاه داشتن این آدم یا اون آدم، در مورد اقبال داشتن این آدم یا اون آدم، در مورد محبوبیت این آدم یا اون آدم، تشییزی ارزش نداره از لحاظ علمی. اما اگر شبکه‌های فارسی زبان اون رو در کله شما بکنن، در سر شما دیر یا زود خودش رو جایگزین میکنه. و برگردیم به حزب فاشیست آلمان. جناب بهبانی، حزب فاشیست آلمان پیش از جنگ دوم جهانی اعلام میکنه که اگر ما دروغ‌های بزرگ رو مرتب و مرتب تکرار کنیم، تبدیل به یک باور ملی خواهد شد. و این کاریست که شبکه‌های فارسی زبان انجام میدن. و اینجاست که شما میبینید چرا فاندینگ ایفکت اینقدر مهم هست. پول شما از کجا میاد؟ هیچ کشور بیگانه ای عاشق شما نیست، هیچ سرویس اطلاعاتی عاشق شما نیست. و اگر مخارج رسانه‌ای رو تقبل میکنند، حتی اگر اون رسانه بد و بیرا بگه به رژیم، به صلاح شما نیست. و به همین دلیل از اون با واژه اپوزیسیون ساختگی نام میشه. اپوزیسیون ساختگی هیچگاه برنامه‌ای نخواهد داشت، مثلا هدفش همین هست، اپوزیسیونی که هیچگاه برنامه نخواهد داشت. اپوزیسیون ساختگی یعنی اپوزیسیونی که مرتب مناظره ایجاد میکنه، مرتب قوغا به پا میکنه. و ما نظیرش رو، مثالش رو همین چند روز پیش دیدیم. منشوری صادر میشه که نه آغازی داره نه پایانی داره. در اون از ملت ایران هیچ ذکری نمیشه، اثری از پرچم شیر و خورشید ما در اون نیست، اثری از دختران ما در اون نیست. و مرتب شما رو میفرستن به سراغ کنوانسیون های جهانی، بسیار از کنوانسیون هایی که حتی خود ایالات متحده آمریکا همه مواد اون رو قبول نکرده. جناب بهبهانی، هنوز بسیاری از کشورهای مترقی دنیا برخی از مفاد حقوق بشر رو قبول نکردن. بنابراین شما چطور جرأت میکنید جمله هایی رو بسازید که تنها یک زر و زیوری داشته باشن، بدون محتوا، بدون محتوا؟ بنابراین هممیهنانم، بیاید سری بزنید به دی ان ای خودتون. اینجا امیدوار هستم این رو آویزه گوش خودتون بکنید. سر زده شده به ژن ها، به دی ان ای. همه ما یکی هستیم، همه ما فرزندان اون تعداد اندک آدمی هستیم که وارد میهن ما شدند و به لطف همدلی، به لطف هوای همدیگر رو داشتند، به شما حیات دادند. در اون هوای سرد ایران ما در عصر یخبندان هست، جناب بهبهانی، عصر یخبندان، سرمای شدید، نه بخاری هست نه رستوران، هم میهنانم، و اونها دوام آوردن به لطف هوای همدیگر رو داشتن. ما امروز هم به لطف هوای همدیگر رو داشتن میتونیم پیروز بشیم. اونها عصر یخبندان رو شکست دادن، اونها حیوانات خطرناک رو شکست دادن، تاریکی رو شکست دادن، وحشت رو شکست دادن. ما هم میتونیم پیروز بشیم. پیروزی ما جناب بهبهانی در گروه خودباوری است. ما خودمون رو داریم هم میهنانم، ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. این سنت تشیع هست که به شما میگه نیازمند به رهبر هستید، نیازمند به امام زمان هستید. همون هست، همون سنت تشیع هست. نه، ما خودمون میتونیم ایران خودمون رو نجات بدیم اگر متوجه بشیم که ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. یک نبرد هست، یک نبرد تاریخی است، یک جنگ هست، یک جنگ هست. و آگاهی رساندن یکی از رازهای پیروزی ما. ما مرتب بایستی که آگاهی برسونیم، آگاهی برسونیم و آگاهی برسونیم. و در این دنیا همه ما آسیب پذیر هستیم. و در برابر این آسیب پذیری، یا شما ترس از مرگ رو انتخاب میکنید یا شوق به زندگی رو. جوانان ما شوق به زندگی رو انتخاب کردند. در بیرون از کشور برخی، نه هم میهنان ما، اونها که قوغا به پا کردن و واقعا دست اونها رو میبوسن، برخی این ترس از مرگ رو سعی میکنن به اون دامن بزنن. اما جوانان ما نه، شوق به زندگی. میخوایم زندگی کنیم، میخوایم زندگی کنیم. و جناب بهبهانی، این جوانهایی که با اونها صحبت میکنن میدونن زندگی یعنی چی. میخوان در ایران خودشون زندگی کنن، ایران، نه در شیراز، نه در اصفهان، نه در یزد، نه در سنندج، نه در زاهدان، در ایران میخوان زندگی کنن. سر اونها رو گرم نکنید. و اونها لایق شدن با این سکولاریسمی که اصلا هیچ معنایی نداره واقعا، هیچ معنایی نداره و تنها از اون استفاده میکنید برای فریب دادن اونها. جوانان ما مدت هاست که لایق شدن، شبیه به بزرگان دنیا فکر میکنن. باور کنید جناب بهبهانی، شبیه به بزرگترین فریختگان اروپا دارن فکر میکنن، معتقد به آزادی هستن، هوای همدیگر رو دارن. و یادمون باشه که دنیا رو تکون دادن، دختران ما دنیا رو تکون دادن و شما دارید روی اون موج سواری میکنید و ما نمیتونیم به سادگی از اون بگذریم. بنابراین من به عنوان آدمی که آشنایی داره با حداقل یک وزارتخانه یا درست حسابی در یک کشور اروپایی، میتونم به شما بگم که بایستی تمام پیش‌داوری‌ها رو، بایس‌ها رو از بین ببرید، ولی شما رو در دام خواهند انداخت. دیتکشن بایس، این نتایجی که به شما گزارش میشه چگونه پیدا شده، از کجا پیدا شده؟ سامپلینگ بایس، این نظرسنجی ها کجا انجام گرفته؟ الان مدت هاست مد شده، میگن محبوبیت فلانی اینقدر درصده، باعثی که از خودشون خجالت بکشن اون آدم هایی که این نظرسنجی ها رو میکنن، حالا در یک کشور اروپا یا اینجا، باعثی که از خودشون خجالت بکشن. جناب بهبهانی، درست نظیر همون صحبت های آلندرشویتس هست. آلندرشویتس از درصد 99.9 درصد سوء استفاده کرد و پیروز شد، اوج سیمسون رو بیگناه از دادگاه بیرون آورد، اما واقعیت در اون 95 درصد بود. 95 درصد از مردانی که همسر، زنانی که کشته میشتن به دست همسران خودشون، پیش از کشته شدن کتک خوردن. به این سادگی دارن سر ما رو کلاه میگذارن. وگر سربلند بیرون بیان از تمام این پرسشگری ها، چه بهتر جناب بهبهانی، چه بهتر. اما روی احساسات خودمون عمل نکنیم که من فلانی رو دوست دارم یا فلانی چقدر قشنگ بد و بیراه میگه یا فلانی رفته به دیدار فلان نخست وزیر. به راحتی ما میتونیم اینها رو مورد چالش قرار بدیم. چه کسی نشست رو برگزار کرد؟ چه کسی مخارج اون رو پرداخت کرد؟ اصلا مخارج شما در 10 سال گذشته از کجا میاد؟ و امیدوار هستم جناب بهبهانی که همه سربلند بیرون بیان. و خود من با هیچ حزب و دسته ارتباط ندارم، هیچی، از لحاظ مالی کاملا مستقل هستم و تنها نگرانی من این هست که نمیخوام بگم که خر ما که از پل گذشت به ما چه، ما که پیروز شدیم به من چه. نه، نقطه مشترک همه ما دوستان من فریختگان عشق به ایران هست و عشق به فرزندان ایران. و زمانی که اونها با ما تماس میگیرن، زمانی که اونها زن رو فریاد میزنن به این زیبایی، زمانی که اونها زندگی رو فریاد میزنن، آزادی رو فریاد میزنن، وظیفه هر آموزگاری هست، وظیفه هر دانشمندی هست، وظیفه هر فرهیخته‌ای هست، هر روشنگری هست که چراغ راه اونها بشه. جوانان ما راه خودشون رو پیدا خواهند کرد، پیدا کردن و امیدوار هستم که به پیروزی پایانی هم دست پیدا کنند، که به راستی دم دست ماست، به راستی دم دست ماست اگر حواس ما پرت نشه. پشت اهریمن به دیوار هست. ممنون هستم.
واقعا من با شما موافقم در کلی از این مسائلی که گفتین، من با شما همراه هستم و واقعا تحلیل خوب و جالبی بود. اما اگر از شما بخوام بپرسم که نگاه شما به روبرو به سال آینده چیز، شما چی برای من تعریف خواهی کرد؟
ببینید، مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که ما سرانجام در جهان سربلند شدیم. جناب بهبهانی، ما سربلند نبودیم، ما خجالت میکشیدیم بگیم ما ایرانی هستیم، ما شرمنده میشدیم، نام خودمون رو عوض میکردیم، نامهای خارجی رو انتخاب میکردیم. اما ما امروز سربلند هستیم، ما به راستی سرفراز هستیم، ما سرانجام با تاریخ میهن خودمون آشنا شدیم، ما سرانجام با مردمان خودمون آشنا شدیم. ما در گذشته مرتب پوز میدادیم جناب بهبهانی، پوز میدادیم، همین، آگاهی نداشتیم و سرزمین ما به ناگاه ثروتمند شد. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اقتصاددان هستید و شایسته ستایش. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، مانند تایوان، تایوان رو بکنید ششمین هفتمین قدرت جهان که هیچ این سرزمین نداره. من ارادت بسیاری به این سرزمین دارم، یک آکادمی هم در اونجا تأسیس کردم، خیلی هم آشنا هستم با این کشور و میتونم به شما بگم که هیچی نداره، هیچی نداره، نه نفت داره، نه گاز داره، نه توریسم داره، نه کشاورزی داره، اما خودشون رو دارن، خودباوری ملی رو دارن و علم مدرن رو دارن. سمی کاندکتور، این سمی کاندکتورها جناب بهبانی، تمام کشورهای دنیا به اون نیازمند هستن. زیردریایی ها، جنگنده ها، جت های جنگی، تانک ها، توپ و تانک ها. بنابراین با دوستانم که در تایوان صحبت می کردم نگران بایدن یا چین نبودن، چون می دونن چیزی اونها دارن که دنیا به اون نیازمند هست. و به من می گفتن که حسام، ما هنوز 8 سال 9 سال از بقیه جلو هستیم، اگر بقیه سعی کنن این سمیکاندکتور ها رو بسازن طول میکشه و تا اون زمان ما فرصت داریم که اون رو بهتر کنیم. جناب بهبهانی، خودباوری. شما نگاه کنید یک کشوری با 23 میلیون جمعیت، چین اونجا وایساده که این رو بخوره. آقای بایدن اصلا قابل اعتماد نیست. اما نگاه کنید که چگونه روی پای خودشون ایستادن، التماس نمیکنن، گدایی نمیکنن. گدایی نمیکنن. اما روی ناسیونالیسم خودشون سرمایه گذاری کردن، روی زبان خودشون، یک زبان کهنسال، یک زبان قدرتمند، یک زبان که با علم مدرن پیش رفته، فیزیک و شیمی رو با زبان خودشون تدریس میکنن، روی فرهنگ خودشون سرمایه گذاری کردن. و ببینید امروز این جزیره کجاست. اما ما انگشت در سرزمین خودمون زدیم و نفتی بیرون زد و پولدار شدیم و شروع کردیم به اسباب بازی خریدن و پوز اونها رو دادن، اما در همون زمان کودکان خودمون رو، مغز اونها رو پر کردیم از تعلیمات دینی. شما فکر میکنید ازدواج موقت در این زمان هست که تنها تدریس میشه؟ پیش از این هم تدریس میشده جناب بهبهانی، پیش از این هم صیغه تدریس میشده در دبستانهای ما. ماه رمضان یک ماه، یک ماه کودکان ما محروم بودن از لبخند درست و حسابی، از موزیک، از ترانه. بایستی آیه هایی رو بشنون از بلندگوها که گوش خراش هستن. این که تازه نیست. یک ماه، شما تصورش رو بکنید، از 12 ماه یک ماه تمام شما رو شکنجه بدن، گوش شما رو، مغز شما رو پر کنن از خرافات، از چیزهایی که هیچ از ارزشی ندارن واقعا. اینا همه جنایت هست، اینها جنایت هست در حق کودکان ما. و این کودکان بزرگ شدن و میهن خودشون رو به آتش کشیدن. این کودکان بزرگ شدن و آیت الله شدن و مرجع تقلید شدن و مبارز شدن، آتش کشیدن به سرزمین خودشون. آینده ایران در گروی آموزش هست، در گروی فرهنگ هست، در گروی آگاهی است. هم میهنانم، فرهنگ و فرهنگ و فرهنگ آینده ماست. و الا یه عده خواهند رفت، عده دیگری جای اونها رو خواهند گرفت، همون آش و همون کاسه. آینده ما در گروی فرهنگ سازی است، عقلانیت علمی است، ارزیابی های علمی است، تشریح کردن آدم هاست. و نترسیم از این کار، پرسشگر باشیم، نه فقط تعارف کنیم. خبرنگاری وارد میشه در یک نشستی، پرسش خودش رو اینطور آغاز میکنه: چقدر خوشحال هستم که شما رو میبینم، آیا پیامی دارید برای مردم؟ آخه اینم پرسش شد. این زمان زمانی هست که هممیهنان ما در جنگ هستن در ایران، بازی پرسش های اساسی صورت بگیره، نه این پرسش های آبکی. و چرا من مرتب با هممیهنان خودم صحبت کردم در مورد دی ان ای ایرانیان، دی ان ای ایرانیان؟ به خاطر اینکه در همین شبکه های فارسی زبان جناب بهبهانی، سالها و سالهاست که تجزیه‌گران اونها، تحلیلگران سیاسی اونها در مورد تجزیه ایران دارن تحلیل میکنن، یعنی در مورد مسئله‌ای دارن صحبت میکنن که هیچ واقعیت نداره جناب بهبهانی. حالا شما ممکنه 4 تا آدم رو هم بخرید که بگه من تجزیه طلب هستم، اما واقعیت این هست که من به شما میگم، مگر شما میتونید ایران رو از یک کرد بگیرید؟ کردستان، لرستان، کوههای بختیاری، کوههای زاگرس، گذشته ماست هم میهنانم. برای سالها و سالها، 60,000 سال پیش، هم میهنان ما تنها در اونجا زندگی میکردن، در رشته های بختیاری، هم میهنانم همه شما کرد هستید، همه شما لور هست. باور نمی کنید برید به سراغ دی ان ای خودتون، باور نمی کنید برید به سراغ ردیف بندی دی ان ای خودتون. و جناب بهبهانی، دی ان ای شما از 4 حرف استفاده می کنه، سه و ژ و آ و ت. با این 4 حرف واژه می نویسه، با این 4 حرف جمله می نویسه، با این 4 حرف کتاب می نویسه. این شما و من هستید، این حروف. و ما امروز این فرصت رو داریم که این حروف رو به راحتی بخونیم، این واژه ها رو بخونیم، این جمله ها رو با دقت بالا بخونیم. و دارم به شما میگم، هم میهنانم، طلبه ها، بسیج ها، پاسدار ها، این سید یک دروغ بزرگ است. هیچ کسی سید نیست، هیچ اثری از ژن های حسن و حسین در اینها نیست. همینطور در مورد لویت، برای هم میهنان یهودی خودم هیچ تفاوتی نمیکنه. اما در کتاب های تعلیمات دینی، در دبستان های خودمون، چقدر که سر هم میهنان خودمون رو با تحریف های کتاب های ابراهیمی کلاه گذاشتیم، چه ظلمی کردیم به تاریخ مصر. هیچگاه ما مصر رو نشناختیم جناب بهبهانی. برای ما مصر تنها موسی بود و یک فرعون، که فرعون ها بدجنس هستن و اون خوب بود، و اینکه یک عده از کره مریخ آمدند و این پیرامیدها رو، این اهرام مصر رو ساختند، یا از کهکشان های دیگه. ما هیچ آشنایی با این سرزمین نداریم، سرزمینی که مادر علم هست. برای نخستین بار جناب بهبهانی مساحت کره زمین ما رو اندازه‌گیری کردن، تنها 500 کیلومتر اشتباه کردن، تنها 500 کیلومتر اشتباه کردن. مردمی که دریانورد بودن هزاران سال پیش، مردمی که آسمان خراشی رو ساختن به نام هرم خوفو که هنوز هم پابرجاست، 2,300,000 قطع سنگ روی هم سوار شدن، زلزله‌های 8 ریشتر رو در مصر پشت سر گذاشته. هیچ وقت نرفتیم به سراغ ایمهوتپ، پدر علم، که همه ما روی شانه های او ایستادیم. یونانیان، ما فکر میکنیم یونان یهو زنده شد. خود بزرگان یونان 2500 سال پیش اعلام میکنند که ما روی شانه های ایمهوتپ ایستادیم. یکی از بزرگترین فریختگان ما، ببینید به جملات او، به نوشته های او که به یادگار مونده یا از اوست. ما همه اونها رو ول کردیم، چسبیدیم به خرافات، و این خرافات رو در مغز ما کردن. شما این رو در خانم شیرین عبادی میبینید، شما این رو در خانم شیرین عبادی میبینید. بنابراین چگونه این آدم میتونه نماینده جوانان ایران باشه؟ از کجا اومده آخه؟ چه کسی این رو انتخاب کرده؟ چون به خاطر نوبل، یک نوبل آبکی سفارشی؟ ما باستی رودرباسی ها رو کنار بگذاریم جناب بهبهانی، رودرباسی های تاریخی رو باید کنار بگذاریم، رودرباسی های مذهبی رو، رودرباسی های سیاسی رو، آدم ها رو تشریح کنیم و اجازه بدیم که پس از اون سربلند بیرون بیان، سربلند بیرون بیان. نه اینکه هی به اونها هی پوز بدیم، این پوز دادن بی خودی. یا آدم ها رو بی خود بزرگ کردن که فلانی این هست و اون هست، یا چه تحصیلاتی داره. اگر هست بایستی که مدرک ها رو رو کنن، درست مانند امریکایی ها جناب بهبهانی، پیش از انتخابات همه چیز رو رو میکنن، درست مانند کشورهای اروپایی پیش از انتخابات همه چیز رو رو میکنن. اما ما در یک نبرد هستیم، بایستی که دست همه رو باشه. شارل دوگل جناب بهبهانی، تمام زندگی این آدم رو شد، خاک بود این مرد، و در اوج قدرت استعفا داد، چون حس کرد که مردم دیگه اون عشق رو بهش ندارن، حس کرد که اون عشق از بین رفته. در اوج قدرت از قدرت کنارگیری کرد، چون عاشق میهن خودش بود، فرزند خودش رو به خط اول جبهه فرستاد، امکان بازگشت او تنها 1% بود، چون برای شارل دوگل همه فرزندان فرانسه فرزندان او بودند، هیچ تفاوتی نداشت، همه فرزند او بودن. بنابراین چرا پارتی بازی کنه؟ بنابراین اگر نگارشی میکنن، منشوری مینویسن، اگر این همه غلط داره، این نشان میده که اینها شایستگی ندارن. به همین سادگی چرا هی میخواید فرصت دوباره به آدمهایی بدید که شایستگی ندارن، برنامه‌ای ندارن؟ هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچ سازماندهی ندارن، هیچی مطلقا، و شاید توانایی این کار رو ندارن. و بارها گفتم اگر تنها به خاطر بالا بودن اینستاگرام یا توییتر هست، یعنی ما داریم مانند خانم کیم کارداشیان عمل میکنیم، خانم کیم کارداشیان که هزاران بار بیشتر طرفدار داره، یا پیش از این هم گفتم آقای پاپ که هزاران بار بیشتر طرفدار داره، اینجوری که آدم ها رو ارزیابی نمیکنن. بسیاری از ستارگان پورن در امریکا میلیون ها طرفدار دارن، هواخواه دارن، دنبال رو دارن. اینه که دل آدم میسوزه. زمانی که ما علم مدرن رو داریم جناب بهبهانی، من دارم به شما میگم جناب بهبهانی، تمام دی ان ا رو ما به سادگی میتونیم بخونیم. من به شما میگم جناب بهبهانی، ما توانایی ساختن آر ان ای مصنوعی رو داریم با چند صد دلار تنها. همین، من میتونم به شما بگم که در چند ده هزار سال گذشته در فلانجا چه اتفاقی افتاده. اینقدر دقت بالاست، این همه ما امکانات داریم. تمام اینها رو بندازیم دور، بچسبیم به احساسات خودمون که ما اینا رو دوست داریم. و این رو باز یادآوری کنم، جناب بهبهانی، خود من نمیتونستم یک شرکتی من رو دعوت کنه و بعد به من پول بده. فاندینگ ایفکت اینقدر در علم مهم هست. یعنی چه بخواید چه نخواید، شما یک جورایی در دام پیش‌داوری به نفع این شرکت خواهید افتاد، چه بخواید چه نخواهید. بایس یک بحث علمی هست، پیش‌داوری. یعنی شما نمیتونید بگید نه نه نه، من پولو میگیرم ولی من یه چیز دیگه هستم، من اینطوری نیستم. امکان نداره، امکان نداره. و به همین دلیل بخش‌های زیادی رو در علم به خودش اختصاص داد و ما هم باید اونها رو رعایت کنیم و ببینید که پیروزی با ما خواهد بود. در دام این مناظرات نخواهیم افتاد و صحبت‌های بهتری در شبکه‌های فارسی زبان خواهیم داشت، اگر به راستی هدف اونها کمک به هم میهنان ماست، کمک برای این پیروزی هست، پیروزی تاریخی. ممنون هستم جناب بهبهانی، ببخشید سرتون رو درد آوردم یا بینندگان شما.
خیلی هم جالب. اتفاقا بذارید اینو بپرسم از شما اگر به من اجازه بدید البته، و اون اینه که امروز یه خبری، در حقیقت دیروز یه خبری بیرون اومد که نمیدونم فرماندهان سپاه به خامنه‌ای یه گزارشی میدن در حضورش که از وضعیت ریزش در درون سپاه حرف میزنه و میگه اینا حاضرن برن بیرون با داعش بجنگن، با اون بجنگن، ولی حاضر نیستن اسلحه بگیرن به دختران و زنان و مردان ایرانی شلیک کنن. اینا فرار میکنن، اینا غذا رو برداشتن از سوی پادگانی، یعنی برنج و روغن و هرچی مال آشپزخونه بوده دزدیدن، ولی به راستی ندزدیدن، اینا رو بردن تو نقاط محروم شهر تقسیم کردن. یه تصویری میده از اینکه 68% این مجموعه همراهی نمیکنه و از اون طرف وضعیت آخونداست و اونا هم میگن که ما طلاب و فلان و جوونا اصلا شاکیان از این وضع، میگن ما تو کوچه میریم به اون فشخوار مادر میدن، میزنن زیر عمامه‌مون، اصلا امنیت نداریم، نمیتونیم تو کوچه راه بریم. وقتی که این گزارش ها میاد، شما وقت چه تعریفی داری از این نظام بر سر قدرت؟ چجوری تعریفش میکنی؟
ببینید، سالهای پیش به اتفاق دکتر علی نیری و عده دیگری، ما سعی کردیم که علم رو یا تفکر نقادانه رو با جوانان ایران در میون بگذاریم و خوشبختانه می دیدیم که در سپاه پاسداران هم نفوذ کرده بود، در بسیج هم نفوذ کرده بود. اونها جوان هستند، هم میهنان ما هستند و پیروزی ما در گروی تغییر پیدا کردن اونهاست و من تردیدی ندارم که سپاه از درون در حال ریزش هست، من تردیدی ندارم که بسیج در حال ریزش هست، مرتب دانش آموزان ایران به ما میگفتن که در دبیرستان ما اون چند تا بسیجی اومدن و عذرخواهی کردن، یا پدر و مادرهای بسیجی ها به بسیجی ها میگفتن که خجالت بکشید، دیگه حق ندارید برید اونجا. همین طلبه های ما، جناب بهبانی، من چند برنامه داشتم در مورد سید. باور کنید طلبه هایی با من تماس گرفتن و گفتن که ما تغییر عقیده دادیم، چون رفتیم و آخوندهای خودمون رو به چالش کشیدیم و هیچ پاسخی نداشتن برای این چالش. آگاهی دادن و آگاهی دادن، آگاهی دادن و آگاهی دادن. و پیروزی در درون ایران هست، پیروزی در پارلمان اروپا نیست، پیروزی با 4 تا عکس گرفتن نیست، با دست دادن با آقای ماکرون نیست، با بغل کردن آقای ترودو نیست. اینا همه ادا و اطفار و نمایش هست. به همین سادگی پیروزی در درون ایران هست و پیروزی در گروه آگاهی دادن هست. و من دارم به شما میگم و بارها گفتم، جوانان ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن و بسیاری اونها در بدنه سپاه و بسیاری از اونها در بدنه بسیج، و به همین دلیل مزدور از حشدالشعبی میارن، مزدور از سوریه میارن، مزدور از لبنان میارن. اونها حاضر نیستن روی همیهنان خودشون شلیک کنن، از بیرون از کشور اونها رو میارن. اینها تا این اندازه پلید هستن و سپاه پاسداران به اون پی برده. بنابراین سران سپاه پاسداران هم، جناب بهبانی، اینها همون لاتهای قدیم هستن، اینها که تحصیلاتی ندارن، اینها که به راستی ارتش بود و سپه بود نیستن. به خاطرم این من مرتب میخوام بگم که پیروزی دم دست ماست. و اگر همین چند ماه پیش اپوزیسیون ساختگی ما، قلابی ما، قرازه ما سازمانی داشت، برنامه‌ای داشت، صندوقی داشت، پیروزی با ما بود. اون لحظات رو هرگز فراموش نکنید هم میهنانم. همه ما صبح تا شب نگاه میکردیم به تلگرام ها و اینستاگرام هایی که از ایران میاد. خیابان های تهران پر شده بود. چه شعارهایی میدادن در همین دانشگاه صنعتی، چه شعارهایی میدادن که شبکه های فارسی زبان، جناب بهبانی، اونها رو پخش نمی کردن به خاطر واژه هایی که استفاده می کردن. روز و شب و فرزندان رژیم، سران رژیم که ایران رو ترک می کردن، همسران اونها ایران رو ترک می کردن. اگر ما سازماندهی داشتیم همون زمان می تونستیم کار رو تمام کنیم، اما نداشتیم. بنابراین اگر در 40 سال گذشته سلبریتی ها برای شما کاری نکردن، روی سلبریتی بودن آدم ها سرمایه گذاری نکنید هم میانانم، روی سلبریتی بودن سرمایه گذاری نکنید و نگذارید که روی جانبازی های شما موج سواری کنند، موج سواری کنند. و پیروزی با ما خواهد بود، جناب بهمانی، با ما خواهد بود. شما نگاه کنید به سربازان ایران، کدوم یک از اونها روی همیهن خودشون شلیک کرده؟ هیچ کدوم، هیچ کدوم. ما مرتب گزارش هایی میشنویم که افرادی که در ایران تیراندازی میکنن یا ساچمه میزنن به زبان عربی دارن صحبت میکنن بین خودشون. بنابراین میخواستم از این پیام شما استفاده کنم در تایید این که پیروزی دم دست ماست، پیروزی در دوگامی ماست. حیف هست، حیف هست که این فرصت رو از دست بدیم.
من ضمن تایید فرمایش شما، ولی از شما اجازه میخوام که اعتراض کنم و بگم که من به عنوان کسی که بالاخره 20 و چند سال دارم این کار رو میکنم، این تلویزیون ما همین هفته در حقیقت وارد 15 سال فعالیت بدون وقفه خودش شد، ولی این جمله رو مرتب شنیدم در هر خیزشی که در ایران اتفاق افتاد. این جمله ورد زبانه که ما آماده نبودیم، نمیدونم چی، در حالی که در تمام این 44 سال همه مدعیان که ما داریم تلاش میکنیم که از این نظام گذر کنیم. پس چرا هیچ وقت آماده نیست؟ اینو هنوز نفهمیدم. پس چرا آماده نیست اگر که این داره 44 ساله میگه من دارم تقلا میکنم که این نظام رو به زیر بکشم؟ پس چرا وقتی سر به زنگا میرسه این در خدمت نیست؟ کجا وایستده؟ چرا؟ اینو نفهمیدم. اگه شما پاسخی داری
منم نمیدونم، ببینید جناب بهبهانی، اصلا شاید به خاطر همین بول میگن اپوزیسیون ساختگی که آماده نباشه. اپوزیسیون ساختگی حسنش این هست که آماده نیست، عملا به نفع رژیم کار میکنه به خاطر آماده نبودن، چون نمیتونه آماده باشه. این پیام من، اگر تا به حال آماده نبوده، اگر در چند ماه گذشته هنوز هیچ برنامه‌ای داده نشده، برگردیم به درون ایران، حواسمون رو بذاریم در داخل ایران، آگاهی رسانی بکنیم، اطلاع رسانی کنیم، هر چه که میشه باعث که از درون ایران بشه. به اعتقاد من جناب بهبهانی، ما هیچ کس رو نداریم، ما تنها هستیم و عیبی هم نداره. ما به لطف همبستگی، به لطف همیاری میتونیم این دشمن رو و این دشمن تاریخی رو شکست بدیم. به اعتقاد من ما این توانایی رو در ایران داریم و خود ایران ما جناب بهبهانی پر فرهیخته است، پر خانه نشین هست. حقوقدان های بزرگی که ما در ایران داریم، جامعه شناس های بزرگی که ما در ایران داریم، افراد برجسته که ما در ایران داریم، بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ماست، بیش از نفت و گاز ما، پتروشیمی ما، فولاد ما، معادن ما، خلیج ما، به راستی گنجینه انسانی ماست.
بله واقعا همینطوره. ما خوشبختانه شخصیت هایی مثل شما در ایران داریم و کسانی که به راستی عاشقن، عاشق وطنن، عاشق مردمشون هستن، عاشق سربلندی میهنشون هستن. آقا در این آخرین روز سال دیگه، فردا که دوشنبه است دیگه، سال اینجا دوی بعد از ظهر تغییر میکنه، وارد 1402 میشیم. بنابراین در این آستانه سال نو، از صمیم قلب برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم و امیدوارم که در راهی که هستی مثل همیشه پیروز باشی، چرا که پیروزی شما پیروزی تک تک ما خواهد بود. بسیار از شما ممنونم از فرجه‌ای که به ما میدی، تشکر میکنم. امیدوارم بتونیم گفتگوها رو با شما ادامه بدیم. ممنونم از شما.
ممنون هستم. به امید دیدار. ممنون هستم.
به امید دیدار. ممنون از شما. به حال شنیدیم فرمایشات آقای دکتر حسام نوذری رو. امیدوارم که این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. برای شما عزیزان، خوبان، نازنینان در سراسر جهان، هر کجا که هستید، هر کجایی که به حال یا هر کسی که نوروز رو پاس می‌داره، این قوی ترین، دقیق ترین تقویم جهان است. یعنی هیچ تقویمی اینجوری کوک نیست. ساعت 2:24 و 28 ثانیه به وقت غرب آمریکا ساعت تحویل میشه. خیلی مهمه که تا ثانیهش هم میتونه حساب بکنه. ولی شما در اون یکی میبینی اینجا سال نو شده، اونجا زودتر سال نو شده، اینجا هنوز سال عوض نشده و صبر کنن تا از خاور دور به این نقطه برسه، تا به استرالیا برسه. ببین چقدر طول میکشه. به حال از اینکه ایرانی هستم بیش از هر چیز افتخار میکنم، از اینکه شما در طی این سال مخاطب برنامه های ما بودی صمیمانه تشکر میکنم. برای تک تک شما خوبان در این آستانه سال نو آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما ممنونم.